الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اثنای تعریف حرکت اشکالی از جناب فخر رازی ذکر شده است با پاسخ او. اشکال به عنوان عقدتان و حلون است. ظاهر این اشکال نشون میدهد که تعریف اشکال به تعریف برمیگردد، یعنی الحرکت و ماهیه، در حالی که وقتی از اشکال تحلیلی به عمل میاد، چون که از پاسخ این اشکال مشخص میشود، معلوم میشود که این اشکال مربوط به وجود حرکت است، نه تعریف حرکت، که الحرکت و حلهیه. و این مطابق با نظم منطقی بحث نیست که در اثناء رسم حرکت و تعریف حرکت بحثی به من بیاید که راجع به وجود حرکت است. گرچه در سخنان جناب فخر رازی تصریحی بی معنا نشده، لکن در پاسخی که صدر متعلین ارائه میکنند از خود مرحوم میرداماد و خودشون جریان وجود حرکت را بازگو میکنند. اینجا باید که در فصل بعد ذکر میشو که الحرکت و ماهی حلهیه، یا یک تبصری در پایان بحث حرکت باز میکردن که سرپلی باشد بین تعریف حرکت و بین وجود حرکت. الان چند تعریف برای حرکت ذکر شده است و سه تعریف از تعریف حرکت هنوز در پی هست خواهد آمد. در اثناء تعریف حرکت بحثی مطرح بشود که مربوط به وجود حرکت است. این یه مطلب دیگر آن است که خلاصه این عقده را که جناب فخر رازی در درون خود داشت و گفت فهازا ما ایندی فی هاز الموضع، این عقده را مرحوم محقق داماد به این سبب حل کردن که شما گرفتاری مغالطه شدید و منشأ مغالطه هم اشتراک ابتداست. شما گفتید کل حادثه فله ابتدا، این سخن حق است، اما ابتدا را باید معنا کنید که ابتدا یعنی چه و چند قسم است. ابتدا یعنی جزء اول، یا ابتدا یعنی مسبوق به عدم. عدمی دارد، پایانی دارد، حدی دارد، بعد وجود شروع می شود. اگر ابتدا به معنای پایان یا آغاز یا انقطاع باشد، این سخن حق است که هر حادثی ابتدا دارد، نبود و باید پیدا شد. اما اگر ابتدا معنی جزء اول باشد، این چنین نیست. برای اینکه موجودات متصل در این حال که منقطعند و محدودند، اول دارند و آخر دارند، اما اول به معنای جزء اول ندارند، آخر به معنای جزء آخر ندارند. یک تکه چوب، یک تکه خط، یک تکه زمان، نه اول دارد نه آخر. زیرا اگر جزء اول داشته باشد، معناش این است که اون دیگه قابل تجزیه به دو جزء نیست، یعنی جزء لاتی از آن داریم و این محال است. و اگر جزء آخر داشته باشد، معناش این است که اون دیگه قابل تجزیه نیست، یعنی جزء لاتی از آن داریم در حالی که محال است. پس یک قطعه زمان، یک قطعه چوب، یک قطعه خط، یک قطعه حرکت، اینا نه اول دارن نه آخر دارن، در این حال که هم اول دارن هم آخر دارن. پس باید این مشترکات لفظی را ما در تعریف راه ندیم که منشأ مغالطه پیدا بشود. ما باید بگیم که لکل حادثین ابتدا، این درست است. و نعنی بالابتدا الانقطاع، این درست است. و هر چیزی که محدود است آخر و آخر دارد، این درست است. و نعنی بالآخر الانقطاع، این درست است. اما اگر بگوییم لکل حادثین ابتدا، بعد بگوی منظور از ابتدا جزء اول است، این مجزء لاتی از سازگار نیست، با او سازگار است که محال است. یا بگوییم هر شیء محدودی آخر دارد، این درست است. و بعد بگیم منظور از آخر جزء آخر است، این محال است، یعنی مجزء لاتی از سازگار. پس منشه مغالطه جناب فخر رازی، منشه عقده، همون گرهی است که در مشترک لفظی پدید آمد. این مطلب. مطلب دیگری است که اگر این مغالطه شما درست باشد، این برهان شما درست باشد و بر اساس این برهان وجود حرکت در خارج، یعنی حرکت قطعیه که تدریجی است، ممتنع تلقی شد و لذا گفته حرکت قطعیه در خارج نیست، در ذهن است. حرکت توسطیه است که در خارج است، چون پیشینیان بر این پندار بودن که حرکت قطعیه در ذهن است در خارج نیست و حرکت توسطی در خارج است. مرحوم میرداماد میفرمان به این که اگر این مقالات درست باشد، اگر این اشکال شما وارد باشد، اگر این قیاس استثنای شما تام باشد، وجود حرکت قطعیه را ممتنع میکند، چه در خارج چه در ذهن. برای اینکه مگر میشود یه شیء تدریجی در یه موطنی یافت بشود و سیال نباشد؟ خب ما سوال میکنیم این حرکت، زمان، تکلم، مشک، امور تدریجی هست، شما اینا رو در ذهن جا میدید، در خارج وجود ندارن، به زحمه شما در ذهن وجود دارن. این جزء اولش که موجود شد آیا به تمامه موجود شد یا نه؟ اگر به تمامه موجود شد پس این بالقوه در کار نیست، بالفعل نیست. اگر به تمامه موجود نشد پس بعضی موجود است، بعضی معدوم. در حالی که شما میگید این شیئن فی شیئن یافت میشود، حالا این شیئی که یافت شد به تمامه یافت شد یا نه؟ اگر به تمامه یافت شد پس تدریج نیست. اگر به تمامه یافت نشد، اون مقداری که یافت شد به تمامه یافت شد، اون مقداری هم که یافت نشد به تمامه معدوم است. ما دیگه بعض و بعض نداریم، هرچه هست به تمامه هست، هرچه هم نیست به تمامه نیست. و اگر شما حرکت قطعیه را از خارج به ذهن بردید مشکلیتون حل نمیشه. این البته نیاز دارد به تحلیل مستعنفی، برای اینکه حرکت در ذهن اصلا یافت نمیشود. اون چیزی که در ذهن یافت میشود معنای حرکت، مفهوم حرکت، حمل اولی حرکت است و تصور تدریج است، نه شیء تدریجی. شیء تدریجی که در خارج در ذهن یافت نمیشود. اصل مسئله این است که ممکن است وجود خارجیش محال باشد، وجود ذهنیش ممکن باشد، مثل کلی. یعنی کلی وجودش در خارج محال است، به نعت کلیت، ولی در ذهن وجود است. یا وحدت و اطلاق وجودشون به نحو اطلاق و وحدت در خارج مستحیل است، در ذهن ممکن است. یکی از ادله وجود ذهنی اینه که ما معدوم تصور میکنیم، یک کلی تصور میکنیم، دو مطلق را تصور میکنیم، سه که اینا کاملا از هم جدا، سه تا برهان منقطع منفک غیر مرتبط به هم است و هر کدام برهان خاص خودش دارد. بر انتزاع شیء است از العمومی، صرف الوجود الذي ما فسره من دون مسمات العقل و غیره. للحشم ایجابا على المعدومی، ما معدوم تصور میکنیم، یک کلی را تصور میکنیم، تو مطلق را تصور میکنیم، تو سه مطلق غیر از کلی است، کلی غیر از مطلق است، او وحدت اطلاقی دارد. مثل ما صرف البیاض تصور میکنیم که مسئله اطلاق کاملا از مسئله کلی جداست، این است بیگانه همه، لذا دو تا برهان منقطع از هم است. خب مطلق که در خارج موجود نیست الا مقیدا، کلی که در خارج موجود نیست الا جزئیا متشخصا. پس این چه راهیست، چه ترازمیست که اگر چنچه چیزی در خارج محال بود در ذهن محال است؟ نه، ممکن است یک چیزی در خارج محال باشد، در ذهن ممکن باشد. لاکه فرمایش مرحوم میرداماد این است که این مشکلی که شما دارید، این مشکل توجه ذهنی هم هست. پس منظور مرحوم میرداماد در حل عقده این نیست اگر چیزی وجودش در خارج محال بود در ذهن محال است، برای که مطلق وجودش در خارج محال است، در ذهن ممکن. همین دلیل قرآن را می کردن برای وجود ذهنی، کلی وجودش در خارج محال است، در ذهن ممکن. لذا دلیل را می کردن برای وجود ذهنی. مشکل این شنابه فخر رازی که مرحوم محقق دلت بهش توجه دادن این است که این راه که شما اقامه کردید، این راه در وجود ذهنی هم هست. منطقه پاسخ نهاییش این است که، یعنی به مرحوم میرداماد باد گفت که اصلا ما در ذهن حرکت نداریم، در ذهن تصور حرکت است. اونجا که ما در ذهن داریم به حمله اولی حرکت است. ما الان که در کنار یک قطار یا هواپیما یا کشتی یا اتومبیل یا انسان متحرک ایستادیم، حرکت را تصور میکنیم، اونجایی که در ذهن ماست علم و حرکت است، نه علم و متحرک. علم که راه نمیره، علم به حرکت داره.
این حرکت موجود ذهنی است، علم هم که موجود مجرد است، وجود خارجی است، منطق جبش نفس است. اون چی که معلوم ماست به حمد اولی حرکت است و به حمد شایع صورت ذهنی و به ثابت است.
بله، خود فکر که یک نحو چیز هست سبقه مادیت دارد، به وجود خارجی است، وجود ذهنی است، علم است. و چون وجود خارجی است، هر حرفی که در خارج گفته شد در باره فکر هم هست. ما فکر دیگه وجود خارجی است، میدهد جاش نفس هست که همه اشاره شد. خب بله بله دیگه اشاره شد. لذا مشکلشون این بود که چگونه شما جریان وجود ذهنی حل میکنید؟ یکی چهف باشد، ام چهف تحت چهف کلیون قبل نقف جوهران من عرض این چهف هشتمه من به زحمت افتادم و از اون قیام من حصول فرقه ها بود یا مثلا و از علم چهف دونستم. خب مرحوم سر متعلقیم با نقل فرمایش مرحوم میردامان زمنان بعض از مشکلات اون اخراجی رو حل کردن، اما پاسخ نهایی رو به موسیل خاصی خود به آغازار میکنن. اصلا حرکت در وجود ذهنی راه ندارد. بله دیگه، برای اینکه اصلا حرکت در ذهن وجود نداره، تصور حرکت هست، تصور حرکت هست. اجتماع نقیزه این هم بله نیست. هم تصور که میتونیم، چون آخر تصور حرکت حرکت نیست، مثل تصور اجتماع نقیزه اجتماع نقیزه نیست. الان ما میتونیم بگیم اجتماع نقیزه این محالون تصور کردیم یه موضوع رو یه محمول، این اجتماع نقیزه به حمل اول اجتماع نقیزه این است، به حمل شایی صورت ممکن است و ما به حمل اول شریک و حق قد به حمل شایی ما خلق. این شریک الباری به حمل اولی شریک الباری است و به حمل شایع مخلوق است. اینطور بنابراین حرکت در ذهن اصلا نیست تا مورد نقض قرار بگیرد. بله مصداقش هم مفهوم است، اون چه که دیگران مصداق میپنداشتن حکمت متعالی میگوید مفهوم است. بله بله منظور اینه که در تحلیل نهایی به مرحوم میرداماد هم باید گفت اصلا ما مصداق نداریم، شما به چی دل اشکال میکنید؟ اگر ما حرکت در ذهن نداریم و حرکت در حقیقت قطعیه اگر موجود است فقط در خارج موجود است و در ذهن چیزی به نام حرکت نیست، و شما به چی دارید نقض میکنید؟ چون مرحوم میرداماد همونطور که در نوبت قبل اشاره شد یک پاسخ نقضی میدن یک پاسخ حلی. خب چون اسبار یک کتاب کلاسیک است، به اصطلاح کتاب درسی است، ما ناچاریم که برای شما ایون بعد به خواست خدا برای دیگران منتقل کنید این عبارات را هم کم و بیش بخونیم تا اون جنبندی نهایی ان شاء الله به جلسه بعد موکول بشه. حالا این مقدار رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم، جلد سوم صفحه 27. قبل از اینکه به عقول برسیم پایان اون پاراگراف اول عبارت مرحوم عبارت قبلیم بود و اما علی التحقیق، دو سطر مونده به عقول و اما علی التحقیق فکل ما حدث فقد حدث به تمامه دفعتا و کل ما لم یحدث فهو به تمامه معدوما. بعد جناب فخرازی می فرمان فهازا ما این دی فی هازا الموزه، مرحوم آخون فرمان هازا کلام ها، که این در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 541 بود، مشابهش هم در جلد دوم شرح العیون است. مرحوم صدر فرمان فرمان اقول این بهمن یا ذکر هازه شبهته ناقلن ایاها من سبقه هم من الاقدمین، که انشاءالله به حسن خدا عرض بکنیم در کجا فرمان. صفحه 400 چون یک قسمتش که در پایان همین هست در صفحه 420 است که فرمایش مرحوم صدر متعلهین از که در همین صفحه 31 جلد اول اسبار است که به اقرب و تعاریف و آن یقال، این فرمایش میرداماد بهمیار است در تحسین صفحه 420. این فرمودی صفحه
420
بله اون اقرب و تعاریف همین مطلب بله سبب و اون اقرب و تعاریف هم در صفحه 420 است که در پایان این فصل بود. پس هر دو مطلب در چون ما اینجا رو اونجا رو یادداشت کردیم صفحه 420 تحصیل بهمن یاد داشت. خب می فرمان به این که تحصیل بهمن یاد صفحه 420 19 به 20 که این شبه از اقدمین رسیده است، مال خود فخر رازی نیست، یعنی مرحوم آخون فرماد این مال فخر رازی نیست به دلیل اینکه بهمنیار از اقدمین نقل کرده و خود بهمنیار این شبه را نفی کرده به اینکه به انها انما تنفی این حاضر شبه وجود الحرکت به معنی القطع را حرکت قطعی را منتفی میکند و این حرکت قطعی هم غیر موجودت فی الاعیان. خب مراد فرمایید اگر ما این حل را نمی داشتیم همون عقده بود، خب سخن فخر رازی تا حدود قابل توجیه بود، نه یعنی مطلب او، گرچه مطلب او باطل است ولی طرح مطلب در اثناء رسم و تعریف حرکت به جا بود. اما از این جواب بهمنیار یا جواب مرحوم میرداماد آخون برمی آید که این مربوط به وجود حرکت است، اونگاه طرح مسئله مربوط به حلهیه در اثناء مسئله ماهیه این غیر منطقی است. بعد می فرماید به این که ول موجود من الحرکه انما هو توسط المذکور، چون خود بهمنیار قبلا توسط بین المبدا و المعاد را منتها را ذکر کردن اومد می شود از توسط المذکور، وگرنه ما اینجا توسط مذکور نداشتیم. و هو یعنی این توسط یعنی کون و شی بین المبدا و المعاد لیس الا امرا سیالا، این سیالان به معنای تغییر و تجدد نیست، من خودش امر ثابت است، مثل میگن آن سیال، نقطه سیال، نقطه سیال میگن راسم خط است، آن سیال راسم زمان است، این تصوری است، مگر نه نقطه در موجود است نه آن موجود است. منظور از این سیال همان است که در توهم سیالان دارد، ولی نه اگر امر سیال باشد که خودش مشریعت قطعیه که امر سیالان که لا یکون متقضیا و لاحقا، نظیر زمان نیست که نسبت به گذشته متقضی و منقضی باشد نسبت به آینده لاحق باشد. و جمهور المتأخرین هم سلکوا هذا المنهج را که حرکت قطعیه در خارج وجود ندارد و اون چی در خارج موجود است حرکت توسطی است، زائمین انه منهج الحکمه، خیال کردن که روش حکمت همین است، اصلا حکمت و فلسفه بنای او بر این است که حرکت قطعیه را انکار کنند. مرحوم صدر المتعلم فرماد به این که راهی را که بهمنیار طی کرده است و دیگران هم تبعیت کردن خیال کردن راه حکمت است، الا مولانا و سیدن استاد دامزلالعالی مرحوم میرداماد قیسو افاده که ان النافین للحرکه و معنی القطع، اینا قائلون به ان توسط المذکور یعنی کون و شی بین المبدا و العاد یرسم فی الوهم امرا حادثا تدریجیا علی نعت الاتصال، یعنی حرکت قطعیه در ذهن به وسیله حرکت توسطی رسم می شود، گرچه در مرحله بقا ثابت است ولی تدریجی الحصول است. اشکال جناب فخر رازی که مال مرحله بقا نبود تا شما بگویید این در ذهن باقی است، اشکالشون در نحوه حدوث است، میگوید این الف که حادث می شود اول دارد، این اولش یا به تمامه حادث شده است یا نه، اگر اون اول هم نیمی داشته باشد جزی داشته باشد اون جز یا به تمامه حادث است یا نه، دیگه ممکن نیست ما بگیم یه قدش حاصل شد یه قدی حاصل نشد، بلکه اگر چیزی حادث شد به تمامه حادث شد و اگر چیزی موجود نیست به تمامه موجود نیست، دیگه جزءاً فجزءاً تدریجاً معنی ندارد، حالا ممکن است وقتی که به تدریج آمده دفعتن بماند، تدریجی الحدوث و دفعی البقا باشد، ولی بالاخره اشکال در اون حدوث است. به شما گفتید که حدوث تدریجی معنی ندارد، خب چی در ذهن چی در خارج؟ و این اجتمعت هناک اجزاء الحادثه تو علی تدریج، این علی تدریج متعلق به حادثه است. و این اجتمعت هناک اجزای او که علی تدریج حادثن و دفعتن باقیان، در ذهن تدریجی الحدوث و دفعی البقاست. در خارج اونایی که قرار به وجود حرکتن در خارج، تدریجی الحدوث و تدریجی الزوال است، دیگه بقای در کار نیست. این علی تدریج متعلق است به الحادثه تا محل واسطه و رو باشد. و اذا کان حصول شیء الواحد علی سبیل تدریج غیر معقولن فلهم احتساب بر ذلک سواء کان فی الاعیان او فی الاوهام. در حالی که شما همتون قائلید به این که حرکت توسطیه که در ذهن موجود است، همین حرکت توسطیه در خارج هم هست البته، همین حرکت توسطیه در ذهن حرکت قطعیه را رسم می کند. نه، اونا برایشون به این است که این حالتی که انسان مثلا یه متحرکی رو میبیند و لحظه به لحظه در ذهن او جزءاً به جزءاً حادث میشود، اینا واقعا این چینی میپندارن که در حرکت قطعیه همون امر تدریجی در ذهن موجود میشود، یعنی اون چی که موجود میشود به حمل شایع حرکت است. به این سخن ناسواب است. خب این نقص جواب حلیشون این است که به هذا القیاس المغالطی لو صحه لکان حجت ناهزت هناک ایزن، باید که در باره حرکت در وجود حرکت در زمان در ذهنم اشکال داشته باشد. از لخت ساسل لین قیاس مغالطی به احد الوجودین اصلا، چه ذهن چه خارج، و لازم خلفون، برای این که حرکت در خارج در خارج اگه موجود نیست در ذهن موجود. و قدش تمعت الارا و علا بطلان این حجت، همه حکما گفتن حرکت در ذهن موجود است. کیفه؟ حالا شاهد زمینه جواب حلی را ذکر میکنن. فقد برهن علی اتصال الجسم و عدم انفصاله الی غیر المنقسمات الوضعیه، جلیل اقامه کردن که جسم مرکب از ذرات ریز اتمی نیست، جسم متصل از صورت اتصالی دارد. این یکی مرکب از ذرات ریز نیست که هر کدام وضع خاص داشته باشن، این طور نیست. البته اقدمی مثل تیبه قطرسین ها ما گفتن جسم مرکب از ذرات ریز است، و قدما یعنی از بطلمی بعد این طرف به بعد اینها ما گفتن جسم در حد ذات پیوسته است، برای مرحوم با علی در دانشنامه علایی همین است، اگر گسسته بودی قابل ابعاد نبودی. پس جسم متصل است، این یکی. کماسی یکی و مباحث جوهر و خروج الجسم من عین الی عین آخر مشاهد و محسوس، ما بینیم به تدریج، ما این امر حسی است که به تدریج از جای به جای خارج می شود. خب این کمک گرفتن از حس است، با اینکه حرکت به حس در نمی آید. همون شبه زنون و دیگران هم این بود که خب الانم که این شبه رسمی است، همونطوری که این دوربین های عکاسی لحظه به لحظه از قطعات ساکن عکس بر می دارن، منتها چون کنار هم تنظیم شده است انسان خیال میکند حرکت میکند، این فیلم ها و این دوربین های فیلم برداری که حرکت فیلم برداری نمی کند که کسی که یک دقیقه از جای به جای می رود یا یک ساعت در حرکت می کند، این دستگاه این دوربین از تمام این حالتهای او عکس برداری می کند. اینا چون متصل به هم است خیال می کند که حرکت را دوربین فیلم برداری کند، همین حال را چشمم داره، بعد ما خیال می کنیم حرکت را ما می بینیم، در حالی که الان ثابت شد یقینا ما حرکت نمی بینیم، ما سکونات را می بینیم که متصل هم است، خیال می کنیم حرکت است. خب و ذلک الخروج امر تدریجی منطبق علی المسافه المتصله، بعد حالا میخواد وجود تدریجی رو با این را ثابت کنن. فوجود و کمیت متصلت غیر قاره منطبقت علا کمیت متصلت قاره برو فی الخیال من از ضروریات التي لا يمكن انكارها. امروز میگن که خلاف او من از ضروریات التي لا يمكن انكارها، برای اینکه ما در چشم ما نظیر فیلم دوربین فیلم به عرف داری اینچینی میبینیم و دستگاه باصره ما هم همین است. ما یقینا سکونها و ساکنها رو فیلم برداری میکنیم. قبلا گفتم ما یقینا حرکت رو میدیدیم، خیلی فرق میکنه. خب پس این قیاس مقالتی را که نقض شده بود باید از راه حلی پاسخ داد. فلحریو سزاوار قلب و اساس الاشکال و تخریب و بنائهی به افشاء وجه غلط در این قیاس که منشأ مقالطه چیست و این افشاء مقالطه غیر متأثر علی من وفق له بل میسر لمن خلق له. حالا راه حل. فإن وجود الشیء بتمامه فی الآن غیر وجوده فی الزمان است. بعضی امورن که ظرفشون آن است، بعضی امورن که ظرفشون زمان است. اون که در زمان موجود می شود که جزء به جزء ندارد، که ظرف و مظروف هر دو قابل تقسیمند، نه منقسم بالفعل. یه امری در زمان یافت می شود، یه امری در آن یافت می شود. اون که در آن یافت می شود دفعی است، اون که در زمان یافت می شود تدریجی است. اونگاه ظرف و مظروف هر دو قابل تقسیمه، نه که بالفعل اجزا داشته باشه. فإن وجود الشیء بتمامه فی الآن غیر وجوده فی الزمان. اذ قد یکون للشیء وجود فی الزمان و لیس وجوده ولا وجود جزء منه فی الآن. اصلا تو آن نمی گنجد. زمان هیچ ممکن نیست که یک گوشش در آن قرار بگیرد، برای اینکه مظروف تقسیم پذیر است، ظرف تقسیم پذیر نیست. آن ممکن نیست تقسیم بشود، ولی اون مظروف که زمان است تقسیم پذیر است. البته نهایت زمان و انقطاع زمان در آن هست، ولی جزئی از اجزای زمان در آن نیست. بل وجود و نهایت من از زمان در آن هست این صغرا، و نهایت و شیء خارجتون از اون شیء این کبرا. پس بیرون زمان تو آن هست، اما زمان هرگز تو آن قرار نمی گیرد. چرا نهایت و شیء خارجتون آن؟ برای اینکه لأنها یعنی اون نهایت عدم اون شیء است و انقطاع اون شیء. حالا اگر ضمیر مذکر به نهایه برگشت به مناسبت خارج باشد، خارج از اون شیء عدم اوست. و نهایت الشیء خارجتون از اون شیء، برای اینکه لأنها اون نهایت شیء عدم اون شیء است، یعنی انقطاع اون شیء به پایان اوست. تو شیء لا تعبا ذلک، ممکن است شیء واحد باشد در این حال تدریجی. اصلا لا تعبا ذلک اصلا، لأن الحرکته و الزمانه به ما یجدی مجراهما من الامور ضعیفت الوجود التي وجود کل جزء منها یجام او عدم غیرهی. هر جزئی که هست در زمان اون جزء اجزای دیگر نیستن، برخلاف وجود متصل قار که اجزای او با هم هستن مثل یه جسم یه خط و مانند آن. ولی زمان و حرکت و مشی و تکلم و کتابت و امثال ذلک امور تدریجی است. هر جزئی که موجود است جزئی دیگر معلوم است. و تدریج فی الحدوث لا ينافي وجود الشيء الممتد الواحد بتمامه فی مجموع الزمان. حرکت یه امر تدریجی است، ظرف او هم یه امر تدریجی است. اون امر تدریجی در این امر تدریجی قرار میگیرد. اجزای او که بالفعل نیستن که تا شما بگید این جزء یا حادث است به تمامه یا معدوم است به تمامه. خود زمان یه واحد حقیقی است که گفتیم ول وحدتو لا تبازله. این یک ساعت حرکت یک واحد حقیقی است، یک. این واحد حقیقی چون ضعیف است بعضی اجزاش موجود است بعضی اجزاش معدوم. این دو اون اجزاش الان موجود است، اجزا دیگر معدومن، اجزای دیگر بعد موجود میشن، این معدوم میشود. پس تدریج در جا راه دارد. و تدریج فی الحدوث لا ينافي وجود الشيء الممتد الواحد بتمامه فی مجموع الزمان، که اون زمانم ایزن متصل واحد شخصی فی نفسه. البته تدریج با این معافات دارد، بل انما ینافی وجوده به تمامه او وجود بعض منه فی الان، کل این حرکت بخواهد در آن یافت بشود یا جزئی از حرکت بخواهد در آن یافت بشود، هر دو محال است. چون کل حرکت تدریجی است، جزئی حرکت هم تدریجی است، آن یه امر ثابت غیر قابل تقسیم است، در آن نمی گنجد. یک قسمت دیگر مقالت هم این است که شما گفتید لکل حادثین ابتدا، بعد معلوم نکردید که این ابتدا کدام یکی از دو قسم ابتداست. اگر لکل حادثین ابتدا یعنی لکل حادثین انقطاع منقطع الاول است، چون که منقطع الاخر است، این درست. اما لکل حادثین ابتدا یعنی هر حادث جزء اول دارد، اینو به عنوان موجب کلی ما قبول نداریم. بعضی از حوادث هستند که در این حال که منقطعن محدودن، هم اول دارن هم آخر دارن، یعنی هم منقطع الاولن هم منقطع الاخرن، نه جزء اول دارن نه جزء آخر، بلکه جزء واسه از اون حال است، چه تدریجیش چه غیر تدریجیش. ثم لا یلزم ان یکون لکل حادثین ابتداء آنیون که یوجد هو اون حادث او جزء از اون حادث فی ذلک الان. منشأ این مقالطه دوم از اشتراک لفظ ابتداست بین دو معنای متغایر. فإن لفظ الابتداء قد یطلق على طرف الشيء و نهایته، این درست است، لکل شيء ابتدا، چه اینکه هر امر محدودی آخر و نهایت دارد. قد یطلق على الان الذي يوجد فيه الشيء الدفعي الحدوث المستمر ذات اولى، یش اون جزء اول، این جزء اولی که یه شیئی که حدوثش دفعی در او یافت می شود، حالا خواه بقای او هم دفعی باشه یا نه، این درباره امور دفعی درسته. مثلا میشه گفت این جسم در فلان آن حادث شده، میشه گفت امر ثابت است، اما نمیشه گفت که این حرکت در اون آن حادث شده است یا این خط در اون آن حادث شده است. خط در این حال که یک متر خط است، اول دارد آخر دارد، اما نه جزء اول دارد نه جزء آخر. و قد یطلق على الان الذي يوجد فيه شيء که دفعی الحدوث است، حالا این شيء که دفعی الحدوث است یا مستمر ذات است یا نه، یا دفعی الحدوث است و زود زائل می شود، یا نه دفعی الحدوث است و مستمر ذات است، مثل که جسمی که دفعتا حادث می شود مدتا باقی است. و الحرکتو لیست مما یوجد دفعتن ثم یستمر، از این قبیل که نیست که، از دفعی نیست. فلیس له آنو اول الحدوث یک، ولا لجزء منها، نه خود حرکت اول دارد نه جزء او اول دارد. لان جزء الحرکه ایزن حرکتون، البته حرکت اول دارد یعنی طرف دارد یعنی منقطع است، هم از طرف اول، چون که آخر هم دارد پایان هم دارد، از طرف آخر هم منقطع است. بل لها طرفون که بدایت است و نهایتون که طرف دیگر است، که یختص به آن که هو منطبقون على طرفها، که منطبق میشه بر طرف حرکت. خب این خلاصه حل این عقده. سه تعریفی دیگر مونده است برای حرکت. می‌فرمایند این که ومن تعاریف الحرکه ما ذکره الشیخ فی النجات من الغرق فی بحر الضلالات، از اون کتاب، کتاب نجات، اسمش این است النجات من الغرق فی بحر الضلالات. خب و اون تعریف این است که ان الحرکه تبدل حال قاره فی الجسم یسیرا یسیرا على سبيل اتجاه نحو شيء والوصول به اليه وهو بالقوه او بالفعل. شش یا هفت قید در تعریفش عقص شده است. یکی تبدل حال قاره است، دوم قید جسم است، سوم یسیرن یسیرن است، چهارم على سبيل اتجاه نحو شيء است، پنجم والوصول به اليه است، ششم این است که یا بالفعل است یا بالقوه. اون نسخه که پیش ما بود داشت بالقوه لا بالفعل، اما نسخه دانشگاه اصل را همین قرار داد، بالقوه او بالفعل. و این نسخه که پیش ما بود که داشت بالقوه لا بالفعل، او رو پانویس کردن که فیه بعض نسخ، مثلا نسخه قاف بالقوه لا بالفعل. خب بله؟ بله، الان این هفت قید یا شش قید توضیح میدن دیگه. اینه با این فرمایش رو مرحوم شیخ در فصل اول از مقاله دوم طبیعیات شفا ذکر کردن و اونچه که در طبع دانشگاه به تصحیح مرحوم محقق دانشپژو رحمت الله علیه ذکر کردن اون در صفحه 203 است. خب فنبین قیود هذا تعریف و احترازات و احترازات این تعریف شش قید است. فقوله تبدل حال قاره، این احتراز ان انتقال من حال غیر قار الى حال غیر قار اخرى، کانتقال من متا الى متا و من فعل الى فعل و من انفعال الى انفعال. در این سه مقوله انتقال هست ولی دیگه حرکت نیست. حرکت این است که از جای آرامی به جای آرامی، اما از جای ناآرام به جای ناآرام اون رو نمیگن حرکت. متا خودش ناآرامه، مقوله ان یفعل خودش ناآرامه، مقوله ان ینفعل خودش ناآرامه. نباید گفت مقوله فعل یا انفعال، باید گفت مقوله ان یفعل مقوله ان ینفعل. خب اگر تو متا حرکت باشد، اون حال غیر غار به حال غیر غار دیگر در سیلان هست، این رو نمیگن حرکت. لذیه میگن حرکت در مقوله متا نیست، وگرنه یلزم ان تکون الحرکت و فعل حرکه و این تبدیل به سکون میشود. اگر انتقال از غیر غار باشد یعنی سکون، انتقال از غیر غار یعنی انتقال از حرکت یعنی سکون است. سید الاستاذ رضوان لعلی اونج نظرشون است که نه، حرکت تو حرکت باعث امعان حرکت است، نه باعث تبدیل حرکت به سکون. این یکی از اختلاف نظرهای مرحوم علامه است با مرحوم سید متعلم که اون به خواست خدا در جا خودش بود بیاد. خب متا هیئت حاصله از متضمن است به زمان، این میگه مقوله متا، خود این فراره. انتقال در این یعنی حرکت تبدیل به سکون بشه، این خودش حرکته. اگر بخوایم از این منتقل بشیم، یعنی از حالت ناآرامی منتقل بشیم، یعنی باید آرام بشیم، دیگه حرکت نیست که. مقوله ان یفعلم همینطور است، ان ینفعل همینطور است. لذا در تعریف حرکت فرمودن که من حال غیر غار، این احتراز ان انتقال من حال غیر غاره الى حال غیر غاره اخرى، کانتقال من متا الى متا یک، او من فعل یعنی مقوله ان یفعل الى مقوله ان یفعل دو، او من انفعال یعنی مقوله ان ینفعل الى مقوله ان ینفعل سه، که در این سه مقوله حرکت نیست. از تلک الامور و احوال غیر قاره صغرا و الانتقال منها لیس حرکه این کبرا، پس حرکت در اینها نیست. کما ان تلبس بها لیس به سکون، نشانش اینه که اگر منتقل نشه ساکن نیست، منتقل نشه خودش متحرک است، در حالی که حرکت انتقال از سکون است. حالا اگه حرکت نکرد میشه ساکن؟ نه، خودش از فرار است. اگر حرکت در این گونه از مقولات باشه، حالا اگه حرکت نکرد از اینا منتقل نشد، با حرکت نداشته باشه، در حالی که اصلا حرکت تو متن مقوله است، پس انتقال از اینها حرکت نیست، چه این که عدم انتقالی از اینا هم سکون نیست، بلکه خود اینا حرکت هم. این تموش، این قید اول. و قوله فی الجسم احتراز عن تبدل الاحوال القاره، که برای نفوس مجرد است، من صفاتی ها به ادراکاتی ها از ذالک لا یکون حرکت هم. این تبدلاتی که پیدا میشه این تمثل حرکت است نه حرکت، مثل که آدم تو عالم رؤیا خواب میبینه از جای به جای رفته، این تمثل حرکت نه واقعا حرکت کرده باشه. حالا چون پیشینیان نفس رو مجرد میدونستن، نه جسمانت رو دوست رو روحانت رو بقا، حرکت به روحانی نبودن. این دوره این تموم شد. میفرمان به این که این قید فل جسم برای این نیست که تبدلات حیولا رو نفی کند، برای این که تبدلات حیولا مشمول تعریف است، این تعریف با جامعه او باشد، این زیر مجموعه است، نباید خارج بشود، بلکه این تبدل جسم برای آن است که اون تبدلات و تحولات قید فعل جسم برای است که تبدلات نفس موجودات مجرد را خارج کند. پس این احتراز از نفوس است. لا ان تبدل الهیول الاولا فی صفات یا علاما قیل. چرا؟ فان للهیولا حرکتن فی استعداداتها و انفعالاتها. و از طرف دیگرم وقد یقالو که ان المتحرکه فی الحرکت الکمیه لیس الا الماده. بگن اصلا ماده داره حرکت میکنه در کیف کمیت، بنابراین نمیشه ماده را بی حرکت دانست یک، و نمیشه در تعریف حرکت غیری ذکر کرد که ماده را شامل نشود دو. پس اگر این است، پس مصنف چرا مرحوم شیخ چرا جسم گفت؟ پس ماده رو نفرمود. فرمود بل المراد من الجسم ما یعمه و مادته. جسم اعمی از صورت ماده است. این تمام شد. سوم و قوله یسیرن یسیرن یخرجو تبد دارن که لا یکونو کذالک فل جسم. اون تبدل های دفعی رو خارج میکنند. و تبدل الهیولا فی صورها الجوهریه، که این به زعم مرحوم شیخ امثال شیخ رو بساس کن فساد بود. فن زالهه ان شیخ و جمهور الحکما لا یمکنان یکون علی سبیل تدریج. البته ما خواهیم گفت که بر اساس حرکت جوهری است، اونا کن فساد میپنداشتن. و سینکشف لک الحق الذی فیه، که اونجا هم حرکت است. چهار و قوله علی سبیل اتجاه نحو شی احترز بهی. عرض کنم که در قید اول و دوم فرمود احترازون، در قید سوم فرمود یخرجو، در قید چهارم فرمود احترازه. اگر این روال همونها بود احترازون بود و احترازون اولا بود، اما مسیر از قید سوم به بعد عوض شد. قید اول فرمود قوله احترازون، در قید دوم فرمود قوله احترازون، در قید سوم فرمود قوله یخرجو، در قول سوم فرمود چهارم فرمود قوله احتراز بهی. اگه احترازون باشد گویا اولاست، احتراز بهی اونم شاید نباشد. بله خب احتراز بهی ان تبدل الجسم فی ذوئه مثلا، که این جسم کم کم روشن می شود، کم کم. گاهی ممکن است دفعتا روشن بشود، گاهی ممکن است دفعتا تاریک بشود، اما این دفعه یا تدریج وصف اون مضیء است. مثلا نوری به تدریج می تا طلوع می کند، شمسی به تدریج طلوع می کند، به تدریج این جسم روشن می کند، اما حرکت مال جسم که نیست. حالا جسم حرکت کرده به تدریج از روشنی به ظلمت یا از ظلمت به روشنی، این متعلم سایه رو او به تدریج میفتد یا نور است که به تدریج میفتد، حال او به تدریج عوض نشون. احترز بیان تبدل جسم فی ذوهی یا ظلمتی مثلا، و الانتقال عنه یسیرن یسیرن الى ظلمه او بالعکس مثلا، فانه به این کان فی تبدل فی حال غار تدریجا الا انه ليس بحرکه لعدم کونی على سبیل توجه نحوشه. این به طرف چیزی نمی رود. اون شمس است که در حرکت میکند، بل این شه تدریجا هوا روشن میشود، تدریجا هوا تاریک میشود، نه اینکه هوا به طرف چیزی برود. شمس به طرف چیزی می رود یا زمین به طرف چیزی می رود، هوا تاریک میشه یا روشن میشه. قید ششم، نه اینکه فرمود ول وصول بهی و اراده در قید ششم به سببیه که المعبر انها بالبا، که ول وصول بهی و اراده به سببیت المعبر انها بالبا، کدوم سببیت را؟ الغریبت از ذاتیت او رو اراده کرده. والوصول بهی یعنی به سبب این، یعنی سبب غریب باشه، سبب ذاتی باشه. احترازن، بازم اینجا احترازن مثل قید اول و دوم آمده. احترازن ان تبدل احوال غارت تدریجن که لا یکون الوصول الى ما یترتب علیه اولیا او ذاتیا، که واسه تعلم فی مباحث العلت القائیه، که بعضی امور مثل شرور و اینها امور بالعرزن نه بالذات، که من ان الغایه قد تکون ذاتیتا و قد تکون عرضیه. گفتیم و اتجاه بهی نحو شیئن یعنی به ذات باشد، و الوصول بهی الیه یعنی نحو با و الا، هر دو باید بذار بشه. این تماشه. و تمود به بزالکه یخرجو عن الحد عن الحد الانتقال من جده الى جده و من اضافه الى اضافه. حرکتی در این دو مقوله هم خارج است. چرا؟ به اینکه اون بالعرضه، مثلا کسی جامه در بر می کند و جده او به تبع عوض می شود، کفش از پا بیرون می آورد جده او تبدل. و حرکت به تبع جزی تبع امور به تبع تو عالم زیاده، به تبع که داخل در نیست کی، و اون چه که حد است یا تعریف است مال اون اولی به ذات رو باید تربر بگیرد. لذا اضافات عوض می شود، نمیگن حرکت در اضافه کرده، حرکت در جده کرده. لذا میگن در مقوله جده، در مقوله اضافه میگن حرکت نیست، سرش هم همینه دیگه. و به ذاله که یخرجو از حد، یعنی از حد حرکت، ال انتقال من جده الى جده و من اضافه الى اضافه، از کلون اینا میگن بالعرض است در مقابل به ذات. از کلون من هما، از کلون من هما به این کان تدریجیان، الا ان شیء من هما لیس غایتا ذاتیتا و اولیه، بل تبدل فیه ما مسبوق به تبدل فی غیر ما، که مثال زده شد. این تموم شد. آخرین قید این است و ام نما امم فی الغایت المذکورته، که فرمود بالفعل او بالقوه، لیشمل ما لها غایتون بالفعل، که ما لا تدوم من الحرکات، نه کما. و انما امم فی الغایت المذکوره، که فرمود بالقوه اون فعل، لیشمل اون حرکتی را که غایت بالفعل دارد، که ما لا تدوم من الحرکات المستقیمه. حرکات مستقیمه به زمین ها نمیتونه غیر متناهی باشه، برای اینکه اگه حرکت غیر مستقیم، حرکت مستقیم غیر متناهی باشه، یعنی بعد غیر متناهی داریم، برای اینکه مسافت بعد غیر متناهی باشه دیگه، پس حتما یه هدفی بالفعل دارد. این مال حرکت های مستقیم است که دوام نداره و غایت بالفعل داره. و ما لیس لها غایتون بالفعل، که ما تدوم من حرکات دوریه، مثل اونجا که حرکات دوریست و غایت بالفعل نداره. از ما یحصول لها انما هو وضع تدریجون ساله لان یفصل الى اوضاع که لا یکون شیء منها بالفعل بل همشون بالقربت الغلیبت من الفعل. پس این 5-6 قید برای این چیز آمده. الحمدلله.